آن سوی قبار.
قسمت دوم، بیلدربرگ. نه جوان 2016، آلمان، شهر درستن. 130 نفر از 20 کشور دنیا در اجلاسی پیرامون مهمترین موضوعات گرد هم جمع شدند. هیچ خبرنگاری اجازه ورود ندارد. هیچ برنامه‌ای برای افتتاحیه و اختتامیه برگزار نمی‌شود. حتی حاضران در این نشست اجازه ندارند مطالبی را که در این نشست بررسی می‌شود با هیچ رسانه‌ای مطرح کنند. این گرد همایی 64مین نشست محرمانه بیلدربرگ است. محرمانه بودن این نشست و حضور تعداد زیادی از افراد صاحب قدرت و ثروت در این اجلاس بازار حدس و گمان زنی در مورد آن را گرم نموده است. دانیل استولین در کتاب داستان حقیقی گروه بیلدربرگ عنوان می کند: بیلدربرگ را می توان حکومت در سایه جهان دانست که با تجسم یک حقیقت مخدوش حق انسانها را برای تعیین سرنوشتشان سلب می کند. جیم تاکر، روزنامه نگار آمریکایی، بیش از 30 سال از عمر خود را صرف تحقیق در مورد بیلدربرگ نموده و کتابی نیز با نام یادداشت های روزانه جیم تاکر از بیلدربرگ نوشته است. تاکر هدف خود را افشای سیاست‌های بیلدربرگ عنوان کرده است. او در فیلم مستندی تحت عنوان گردانندگان مخفی جهان، حاصل 3 دهه پژوهش خود درباره ماهیت و اهداف گروه بیلدربرگ را این چنین بیان می‌کند: من از مردم می‌خواهم بفهمند که این اجلاس یک نشست عادی محرمانه نیست که در آن نخبگان گرد همایند و در مورد مسائل مختلف به تبادل نظر بپردازند. بیلدربرگی ها تقریبا تمامی امور جهان را در دست دارند. اگر این حرف مرا باور کنید، لطف بزرگی در حق خود کردید. او اولین کسی بود که به جستجوی مکانهای برگزاری اجلاس بیلدربرگ پرداخت. او در سال 1999 توانست محل اجلاس بیلدربرگ در پرتغال را شناسایی کند و موفق به شناسایی بیشتر افراد شد. افرادی چون ورنون جوردن، از مشاوران بیل کلینتون، ریچارد هولبروک، دیپلمات ارشد آمریکایی و نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، روبرت زولیک، از رؤسای بانک جهانی و معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا، کنراد بلک، مالک روزنامه دیلی تلگراف و صاحب بیش از 480 نشریه در سراسر جهان که بعدها به دلیل جرایم مالی و اداری به زندان محکوم شد، و مهمتر از همه خود دیوید راکفلر. شاید علت این که در سالهای اخیر کمیته سازماندهی بیلدربرگ خود اقدام به اعلام شهر و تاریخ برگزاری اجلاس می کند افشاگری های خبرنگارانی چون تاکر باشد. در مقابل تاکر، مسئولین بیلدربرگ منکر این ادعاها شده و خود را چنین معرفی می کنند: مجمعی برای مباحث غیر رسمی در مورد موضوعات اصلی و مشکلات دنیا. آنها می گویند هیچ رأی گیری صورت نگرفته و بیانیه سیاست گذاری در این مجمع صورت نمی گیرد. با این همه، چنان که مجله تایم عنوان می کند، از آنجا که هیچ یاد داشت یا دستور جلسه ای از این جلسات به بیرون درس نمی کند، کماکان تئوریسین های توته را وامی دارد تا پیرامون آنچه پشت درهای بسته بیلدربرگ می گذرد مشکوک باشد. یک سیاستمدار انگلیسی به نام دنیس هیلی که برای 1 دهه در جلسات بیلدربرگ حضور داشته است، به روزنامه گاردین گفت: اگر بگویید که ما همیشه در تلاش برای یک دولت واحد جهانی هستیم، اغراق است. ولی البته چندان غیر واقعی هم نیست. روبرت گیلون راس، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی، معتقد است سه سازمان در جهان وجود دارند که بر روند اقتصادی و سیاسی جهان معاصر تاثیرگذار هستند. این سه سازمان عبارتند از شورای روابط خارجی آمریکا، کمیسیون سه‌جانبه و گروه بیلدربرگ که اکثر اعضای آنان را سرمایه‌داران و یا سیاستمداران حامی سرمایه‌داران تشکیل دادند. این سه سازمان ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. چنانکه جان جی مک‌کلوی، دومین رئیس بانک جهانی، در حال حاضر رئیس گروه بیلدربرگ و قبل‌تر از آن رئیس شورای روابط خارجی بوده است.
بیلدربرگ یک تشکیلات کوچیکی داره، در حقیقت یک دفتری داره، مقری داره، سایتی داره، اطلاع رسانی میکنه، اما نه در مورد محتوای مذاکرات. یعنی قبل از مذاکرات اصلا بحث نمیکنن که قرار چه چیزهایی مورد توجه قرار بگیره و چه موضوعاتی مورد بحث قرار گذاشته شده. اطلاع رسانی نمیشه، صرفا گفته میشه در چه تاریخی و در چه نقطه‌ای بیلدربرگ برگزار میشه که حالا تدابیر امنیتیش اتخاذ بشه، بدین که تعداد زیادی از افراد با نفوذ جهانی حضور دارن، تدابیر امنیتی گسترده ای داره، اما اطلاعات زیادی وجود نداره. یعنی این شکلی نیستش که کسی بخواد مراجعه بکنه، مثلا دبیرخانه‌ای داشته باشه، از مذاکرات صورت جلسه برداشته بشه، در موردش مصاحبه بشه، رئیس جلسه مصاحبه مطبوعاتی برگزار بکنه، یا اصولا خبرنگاری یا افراد غیر عضو درش حضور داشته باشن.
بانکداران و سرمایه‌داران بزرگ که توانسته بودند در نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا نفوذ کنند، به دنبال گسترش قدرت خود در اروپا بودند.
ببینید، یک مفهوم جهانی شدن هست، به این معنی که کشورهای مختلف منافع خودشون رو در همکاری متقابل ببینن، اینکه کشورها بیان و بر اساس مزیت‌هایی که دارن و بر اساس آورده‌ها و داشته‌هایی که دارن با هم تعامل بکنن، تعاملی که یک به اصطلاح الگوی برد برد باشه، یعنی برای همه کشورهایی که دارن این تعاملات شرکت می‌کنن مفید باشه. اینو میشه اسمش رو جهانی شدن گذاشت، یعنی کشورها منافع جمعی خودشون رو در واقع در این میبینن که با هم تعامل بکنن. یک موضوع کاملا اغلایی هم هست، چون ظرفیت ها و فرصت هایی که در کشورهای مختلف قرار داده شده با هم متفاوته. اما یک وقت ما بحث جهانی سازی رو مطرح میکنیم به شیوه بیلدربرگ، که این مجموعه میاد و در واقع تصمیم میگیره برای اینکه منافع گروه های خاصی که عرض میکنیم بیشترشون به اصطلاح اون سرمایه‌دارهای اصیل و بزرگ و قدیمی آمریکایی هستن تأمین بشه، به اصطلاح یک شکل خاصی از روابط اقتصادی بین کشورها رو تنظیم میکنن، نه بر اساس داشته های کشورها، نه بر اساس ظرفیت هایی که این کشورها دارن و نه بر اساس منافع این کشورها، بلکه در راستای منافع خودشون اون گروه های کوچکی که به هر حال جریان های سلطنتی و ثروتمندان بزرگ هستن و به اصطلاح در این فضا یک پازلی رو طراحی میکنن برای کشورها و ملت های مختلف، نقشه رو تعریف میکنن که غالبا و عمدتا این نقشه به ضرر اون کشورها هست و در راستای منافع خودشون. این میشه جهانی سازی، یعنی ساختن جهان اونگونه که منافع من رو بتونه تأمین بکنه.
جنگ جهانی دوم فرصت بسیار مناسبی در اختیار این سرمایه‌داران در آمریکا قرار داد. استقراض و خرید تسلیحات از آمریکا توسط کشورهای اروپایی در نیل جنگ و در نهایت ورود آمریکا به جنگ در نقش تمام کننده آن، جایگاه ویژه‌ای برای بانکداران و سرمایه‌داران آمریکا ایجاد کرد. اما در سالهای پس از جنگ، جنبش‌های ضد آمریکایی در کشورهای اروپایی در حال شکل گرفتن بود و این خلاف اهداف سرمایه‌داران در آمریکا بود. جوزف رتینگر، سیاستمدار برجسته لهستانی که از او به عنوان یکی از افراد مؤثر در شکل گیری اتحادیه اروپا نام میبرند، با همکاری دیوید راکفلر، میلیاردر معروف آمریکایی، و والتر بدل اسمیت، رئیس وقت سازمان سیا، همچنین پرنس برنارد، شاهزاده هلندی، همایشی را با حضور خاندان‌های سلطنتی، سرمایه‌داران و سیاستمداران برجسته اروپایی و آمریکایی در هتلی به نام بیلدربرگ در شهر کوچک اوستربیک هلند با هدف نزدیک سازی اروپا و آمریکا برپا کردند. رتینگر توانسته بود با این ابتکار خود اروپا و آمریکا را به هم پیوند زند. به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن 10 مارس 2001، جورج مکگی مقام برجسته وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که سوء تفاهم های موجود میان اروپا و آمریکا در اولین اجلاس بیلدربرگ از بین رفت. این موفقیت باعث شد که سازمان دهندگان آن در پی تحریزی برای برگزاری سالانه اجلاس بیلدربرگ باشند. به همین منظور یک دبیرخانه دائمی در نزدیکی شهر لاهی هلند تشکیل و رتینگر دبیر کل دائمی آن شد. این کمیته علاوه بر سازماندهی جلسات و ارسال دعوتنامه به اشخاص مورد نظر، اسامی شرکت کنندگان و اطلاعات دقیق آنها را جمع آوری می نمود. علاوه بر آن یک شبکه ارتباطی غیر رسمی برای اعضا نیز تشکیل شد تا آنها بتوانند به طور محرمانه با یکدیگر در تماس باشند.
خیلی از افرادی که بر کشورهای مختلف بعداً حاکم شدند یا مسلط شدند، امثال کلینتون یا به اصطلاح کسان دیگر، قبلترش عضو به اصطلاح بیلدربرگ شدند و به نوعی شاید اینجوری برمیاد از اسناد و شواهد و قرائن که این مجموعه که الان شاید بیش از 120 نفر یا 120 مجموعه در اونجا عضویت دارن، در جلسات سری خودشون درباره اتفاقات مهم در جهان تصمیم گیری میکنن که مثلا حاکمیت ها چگونه تغییر بکنند و نقشه سیاسی جهان چجوری تغییر بکنه و امثال اینها. ریشه همه این بحث ها همون تمایل سرمایه‌داران بزرگ آمریکا و برنامه‌ریزی اونها بوده برای تسلط ابتدا بر اروپا و بعدش بر بقیه کشورهای جهان.
عمدتاً جلسات سالیانه بیلدربرگ در دهکده‌های اطراف شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی برگزار می‌شود تا خارج از دید عموم و رسانه‌ها باشد و برای مدعوین از سوی کشور میزبان هیچ گونه ویزایی صادر نمی‌شود تا این افراد از شناسایی توسط نهادهایی همچون روزنامه نگاران و محققین حتی در سالهای بعد مصون بمانند. سکوت رسانه ها و خبرگزاری های بزرگ مانند اسوشیتد پرس، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست از پوشش خبری این نشست مسئله غیر عادی است. دلیل این امر را خود راکفلر بهتر از هر کسی توضیح می دهد. او در یکی از نوت‌های خود در جریان گرد همایی کمیسیون سه جانبه در جوان 1991 اظهار داشت:
We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other publications whose directors have attended our meetings and restricted their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan.
امروز تلاش ما با پیشرفت قابل توجهی روبرو بوده. همه چیز برای گام برداشتن در مسیر حکومتی جهانی مهیا است. بیشک حاکمیت جهانی زبدگان روشنفکر و بانکداران جهان به خودمختاری ملی قرون گذشته ترجیح دارند. دانیل استولین، نویسنده و خبرنگار روزتبار که حدود 2 دهه به طور مداوم و مستمر روی گروه بیلدربرگ تحقیق و مطالعه می کند، در کتابش با عنوان داستان حقیقی گروه بیلدربرگ می نویسد: چهره های نظیر دیوید راکفلر، هنری کیسینجر، بیل کلینتون، گوردن براون، آنجلا مرکل، دونالد رامسفیلد، آلن گریسپن، لورنس سامز اقتصاددان، بن شالوم بننکی اقتصاددان و رئیس 2 دوره بانک جهانی، رابرت مرداک صاحب چندین روزنامه و شبکه تلویزیونی، و جورج سوروس سرمایه‌دار معروف از اعضا و میهمانان این گروه بودند. نمایندگان کنگره آمریکا، سناتورهای تاثیرگذار، چهره‌های رسانه‌ای، مسئولانی از ناتو و پنتاگون در کنار رؤسای شرکت‌های نظیر نوکیا، کوکاکولا، مایکروسافت و پپسی، قول‌های نفتی از جمله رویال داتشر، بریتیش پترولیوم و توتال از جمله دیگر شرکت کنندگان این اجلاس بودند. همچنین در کتاب استولین اهداف بلند مدت بیلدربرگ در چند حوزه مختلف مطرح شده است که بیشتر آنها بر کنترل افکار عمومی در سراسر جهان و هماهنگ کردن آن با اهداف سرمایه‌داری و سبک زندگی آمریکایی تاکید دارد، چیزی که در ادبیات سیاسی ایران از آن به عنوان جنگ نرم و پروژه نفوذ یاد می شود.
وقتی که میگیم شرایط یا روابط متعادل کننده روابط بین الملل دوچار تغییر میشه، میتونه به شکل آنارشی این تغییر به وجود بیاد، میتونه به شکل میلیتاری به وجود بیاد، یا با رویکرد نظامیگری یا با درگیری های پرتخاصم، میتونه به شکل نرم هم این اتفاقات بیفته.
استالین در ادامه مینویسد هدف اصلی ایجاد یک دولت جهانی است که تحت حکمرانی یک طبقه ممتاز باشد که تلاش دارد منابع طبیعی زمین را تحت کنترل خود داشته باشد. جک شیف، روزنامه‌نگار رویترز و محقق آمریکایی، در مقاله‌ای می‌نویسد: بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی حداقل یک بار به اجلاس بیلدربرگ دعوت شدند. جورج بوش پدر در سال 1985 در این اجلاس شرکت کرد و در سال 1988 رئیس جمهور آمریکا شد. بیل کلینتون برای اولین بار در سال 1991 در آلمان وارد اجلاس بیلدربرگ شد و سال بعد او رئیس جمهور آمریکا بود. تونی بلر در سال 1993 به بیلدربرگ دعوت شد. سپس در جولای 1994 رهبر حزب شد و در ماه می 1997 نخست وزیر انگلستان بود. رومانو پرودی در سال 1999 در این اجلاس شرکت کرد و سال بعد به ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا رسید.
کسانی که در این نشست‌ها دعوت میشن برای طرح دیدگاه عموماً آدمای متنفذی هستن. مثلا رئیس بیلدربرگ یک فرد کاملا رسانه‌ای و شناخته شده در افکار عمومی نیست، اما وقتی که مثلا فرض کنید تعدادی از سناتورهای آمریکایی شرکت میکنن، تعدادی از نامزدهای انتخابات چه در اروپا چه در امریکا در شرکت میکنن، اهمیت موضوع رو میبره بالا. اون چیزی که الان مشخص هستش اینه که تعدادی از اعضای خانواده های سلطنتی از بریتانیا، از بلژیک، از هلند حضور دارن، تعدادی از سیاستمداران در سطح نخست وزیر یا وزیر خارجه کشورهای اروپایی یا امریکا حضور دارن، اما از اینها مهمتر مدیران و صاحبان کمپانی های بزرگ هستند که عضو بیلدربرگ هستند و در حقیقت تشکلی هست از نخبگان سیاسی، مالی و نظامی در جهان غرب، در بین کشورهای غربی که حالا شامل ایالات متحده هستش، اروپا هستش و تعداد کمتری کشورهای آسیایی.
پل جوزف واتسون، تحلیلگر مسائل سیاسی، مدیر و نویسنده وبسایت خبری تحلیلی پریزن پلنت، چندی قبل در مطلبی فاش ساخت که طرح تغییر حکومت در سوریه و سرنگونی بشار اسد از برنامه‌های سال گذشته گروه بیلدربرگ بوده است. استفان گیل، دانشمند علوم سیاسی و متخصص اقتصاد جهانی، معتقد است در بیلدربرگ بیشترین منافع متعلق به دیوید راکفلر است. راکفلر را میتوان سرمایه دارترین و تأثیر گذارترین فرد در سیاستهای داخلی و جهانی ایالات متحده در طی چند دهه اخیر دانست. او که در 20 مارس 2017 در 101 سالگی درگذشت، نوه تاجر میلیاردر نفت یعنی جان دی راکفلر، بنیانگذار شرکت استاندارد اویل بود. او در کتاب خاطرات خود که توسط انتشارات رندوم هاوس در سال 2002 به چاپ رسید، پس از اشاره به نفوذش در نهادهای سیاسی و اقتصادی آمریکا می نویسد: برخی می گویند من در سراسر دنیا توطئه کردم تا ساختار سیاسی دنیا را یکپارچه کنم و به عبارتی یک دنیای واحد بسازم. اگر اتهام من این است، اعتراف می کنم که این اتهام صحت دارد و من به آن افتخار می کنم. از جمله اقدامات تاثیرگذار راکفلر در راستای افزایش نفوذ صاحبان سرمایه بر سیاست‌های جهانی، تأسیس کمیسیون سه‌جانبه بر اساس پیشنهاد هنری کیسینجر در سال 1973 بود. کمیسیون سه‌جانبه که فرزند شورای روابط خارجی و بیلدربرگ محسوب می‌شد، در واقع یک نهاد یا سازمان خصوصی بود که با هدف همکاری نزدیک بین ایالات متحده، اروپا و ژاپن توسط راکفلر تأسیس شد. هدف این کمیسیون اتحاد بیش از پیش غول‌های اقتصاد، صنعت و بانکداری در جهان بود.
کمیسیون سه جانبه که در سال 1973 با ابتکار دیوید راکفلر، که از سرمایه‌داران سیاستمدار در ایالات متحده آمریکا به وجود اومد، در حقیقت برگرفته از یک ضرورت تاریخی و اجتماعی در زمان خودش بود. در اواخر دهه 1960 به تدریج ژاپن و اروپا از زیر بار سنگین خرابی‌های جنگ جهانی دوم رهایی پیدا کردن و تونستن به جایگاه پیش از جنگ دست پیدا بکنن. این در حالی بود که به تدریج از برتری ایالات متحده آمریکا در عرصه اقتصادی کاسته میشد و در نهایت نخبگان سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که اداره بلوک غرب به تنهایی در توان ایالات متحده نیست و نیاز هستش که دیگر بازیگران هم وارد این فرایند تصمیم سازی بشن. در حقیقت یک تشکلی شکل گرفت با حضور نخبگان سیاسی اقتصادی امریکا، اروپا و ژاپن در قالب کمیسیون سه جانبه که هدفش گسترش تجارت آزاد در جهان، مقابله با تفکرات سرمایه‌داری و جلوگیری از تداخل و برخورد منافع بازیگران اصلی در بلوک غرب و نوعی اشتراک نظر در فرایند تصمیم گیری بود. البته انتقاداتی نسبت به این قضیه مطرح شده، بسیاری معتقد هستند که کمیسیون سه جانبه در تلاش برای تشکیل نوعی حکومت جهانی بود، از بین بردن حاکمیت ها و تشکیل یک حکومت جهانی.
نفوذ کمیسیون سه جانبه در سیاست تا اندازه‌ای بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1976 راکفلر چهره‌ای نچندان شناخته شده را مطرح و با حمایت‌های مالی بی‌درگ به خود نقشی مهم در پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد. آن فرد کسی نبود جز جیمی کارتر، فرماندار سابق ایالت جورجیا، که پیش از آن به عضویت کمیسیون سه جانبه تحت رهبری راکفلر درآمد. به اعتقاد کنت کلارک، وزیر سابق دارایی انگلیس و از چهره‌های برجسته بیلدربرگ، یکی از برنامه‌های این گروه تقسیم جهان به سه ناحیه بزرگ است تا کنترل آن آسان‌تر باشد. اگر مانعی نیز بر سر راه تشکیل این نظام اقتصادی جهانی به وجود آید، چاره‌ای جز تسلیم و قبول شرایط ما برای مخالفین باقی نمی‌ماند. به عنوان مثال، کمیسیون سه جانبه طرحی را تدوین کرده بود که بر اساس آن شوروی و برخی از کشورهای بلوک شرق میبایست اصلاحات سیاسی مورد نظر آمریکا را اعمال میکردند تا در عوض با وامها و کمکهای بلاعوض آمریکا کشور خود را از فروپاشی نجات دهند. به این ترتیب نظام کمونیستی شوروی که سالها در برابر فاشیسم آلمان و نیز سیاستهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا مقاومت کرده بود، اینک در مقابل نظامی از سرمایه‌داران و بانکداران آمریکایی راهی جز تعامل نمیدید.
در مورد جامعه شوروی، خب دولت روسیه مجبور بود با برخی از سیاست‌هایی مثل توریسم و غیره درهای خودش رو به روی بیگانگان باز بکنه و اون پیچیدگی و در حقیقت ممانعت‌هایی رو که قبل داشت اونها رو در دهه 70 و 80 کنار بگذاره و همین باعث یک ارتباط فکری بین اقشار روسیه و سایر کشورها شد. وقتی که شما دیدید که اولین مکدونالد رو در روسیه افتتاح کردن چه صفی برای او کشیده شد، اینها همه از تأثیر نفوذ تبلیغات و برنامه‌های پنهانی بود که در شوروی ایجاد شد و جنبش‌های استقلال طلبانه هم خود به خود سر باز کرده بود و فشارهای مذهبی که بی تأثیر نبود در بین این جوامع. و دولت روسیه دید که یا جماهیری شوروی دید که بیش از این نمیتواند در مقابل این موج وایسته و خودش رو در برابر یک انتقال صلح‌آمیز در حقیقت تسلیم کرد و بدون جنگ و خونریزی به استحاله پرداخت و از اون وضعیت تغییر شکل داد.
باید گفت که کمیسیون سه جانبه به همراه اعضای شورای روابط خارجی تأثیری جدی بر اقتصاد، سیاست، دستگاه نظامی، نفت، انرژی و رسانه‌ها در جهان دارد. در سالهای اخیر بیش از 350 شرکت و سازمان قدرتمند بین‌المللی توسط اعضای کمیسیون سه جانبه اداره شدند. در سیاست آنها مبنی بر اتحاد بازارهای جهانی، بانک‌های کوچک توسط بانک‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک و محلی نیز توسط کمپانی‌های بین‌المللی قدرتمند جذب می‌شوند. به این ترتیب از تعداد کسب و کارهای مستقل کاسته می‌شود و عمده کسب و کارها نمی‌توانند بدون رضایت یا نظارت کمپانی‌ها و بانک‌های بزرگ در صدد ارتباطی حقیقی با مشتریان خود برآیند. اعتقاد برخی بر این است که آنچه پشت نام اتحاد جهانی مطرح می‌شود در واقع انحصار روزافزون سرمایه در دست تعداد کمی از افراد و خاندان‌های پرنفوذ است. انحصار طلبی این افراد و نهادها موجب شده است که در حال حاضر مالکیت بیش از 95% سهام بانک مرکزی آمریکا در اختیار 10 بانک و مؤسسه مالی بزرگ این کشور باشد. طبق گزارش حزب ترقی کار آمریکا، دو گروه عمده اقتصاد آمریکا را در دست دارند: گروه راکفلر و گروه مورگان. گروه های کوچکتری مانند ملون، کلیولند، بانک آف آمریکا و گروه بوستن نیز پس از آنها قرار دارند. این گروه ها با همکاری یکدیگر 85 شرکت از 100 شرکت صنعتی بزرگ، 38 بانک از 40 بانک بزرگ، 19 کمپانی از 20 کمپانی بزرگ بیمه، 18 کمپانی از 20 کمپانی بزرگ حمل و نقل، 18 شرکت از 20 شرکت عامل منفعه، 7 رشته از 10 رشته بزرگ بازرگانی و 12 بانک از 15 بانک بزرگ پسنداز را در انحصار خود دارند.
بنابراین این که ما قلوب بکنیم و بزرگ نمایی بکنیم بگیم که همه باید مرعوب این چنین حرکت هایی باشیم، اینطور نیست. اما جوانان ما و روشن فکران ما باید با کنه و ماهیت این حرکت ها آشنا بشن و بتونن در مقابل اونها مواضع لازم رو بگیرن و در حقیقت زمانی که یک موج رسانه‌ای، به خصوص امروز که رسانه‌های باز و مطبوعات باز و رسانه‌های رایانه‌ای در کشور ما هم باب شده، جوانهای ما هوشیار و بیدار باشن که این دستورالعمل پنهان میتواند دامن اونها را هم با یک زبان و با یک لحن دوستانه بگیره. بنابراین مواظب توطئه‌های پنهان دشمن باید باشیم و در عین هوشیاری رفتار اونها رو در کشور خودمون و در جوامع اسلامی به خصوص رصد بکنیم.